نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. مصر همچنان در صدر خبرهای دنیاست و این برنامه بخش دوم گزارش تحلیلی ما از وقایع این کشور مهم خاورمیانه است و این هفته مقایسه آن با وقایع ایران. تداوم اعتراض‌ها در تونس و مصر و پیگیری بیوقفه خواست‌های مدنی از سوی مردم این کشورها، آن هم در شرایطی که این نارامی‌ها با وقایع تابستان سال 88 ایران مقایسه می‌شود، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. از طرفی تلاش جمهوری اسلامی برای ارائه تفسیری اسلام‌گرایانه از این وقایع و متقابلاً دست ردی که اسلام‌گرایان به سینه این تفسیرهای یک سویه نهادند، به نظر می‌رسد بر سرنوشت آینده خاورمیانه بی تأثیر نخواهد بود. تابستان 88 و پس از آنکه میلیون‌ها نفر در تهران و شهرهای دیگر به خیابان‌ها آمدند تا نتیجه انتخابات و بازگشت محمود احمدی نژاد به صندلی ریاست جمهوری را مغایر با واقعیت آرای ریخته شده‌شان به صندوق‌ها اعلام کنند، با چنان حجمی از خشونت رویاروی شدند که به گفته ناظران سیاست در ایران در تاریخ سیاسی معاصر کشور کمتر سابقه داشت. از قتل و خونریزی و تجاوز گرفته تا زندان‌های غیر قانونی و شکنجه و دادگاه‌های جمعی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مادام العمر ایران اخیراً از آن اعتراضات مدنی چنین تحلیلی ارائه داد.
فتنه سال گذشته یک جلوه‌ای از توطئه دشمنان بود، فتنه بود. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. چالشی بود، چالش عظیمی بود.
یک سال و چند ماه پس از وقایع ایران، ابتدا مردم تونس و سپس مردم مصر به خیابان‌ها ریختند. در تونس رئیس جمهور از کشور گریخت و در مصر همچنان مردم در خیابان‌ها تا رسیدن به خواسته‌هایشان که رفتن حسنی مبارک و تغییر رژیم و قانون اساسی در جهت دموکراسی است باقی ماندند. رهبر مادام العمر ایران که وقایع سال گذشته را فتنه دشمنان خوانده بود، حرکت مردم مصر را چنین خواند:
این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است، این حوادث بسیار مهم است، یک زلزله واقعی است. عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج اون در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است.
اما این ادعای اسلامگرا بودن جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی از سوی مهمترین گروه‌های اسلامگرا در تونس و مصر رد شد. در تونس راشد الغنوشی رهبر بزرگترین گروه اسلامی هر گونه رابطه با انگیشه آیت الله خمینی و اساساً انقلاب 57 ایرانیان را رد کرد و در مصر هم اخوان المسلمین ساعتی پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در تهران در موضعی صریح هر گونه اسلامگرا خواندن جنبش مدنی مصر را نادرست دانست. اما چرا این گروه‌ها این گونه آشکار و به سرعت از حرفای رهبر جمهوری اسلامی تبر را جستند؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران و جهان اسلام:
ایران یک آزمایشگاهی بود برای ایده حکومت اسلامی، برای ایده ایدئولوژی اسلامی، و در این آزمایشگاه 30 ساله متاسفانه با هزینه ملت ایران تمام جهان اسلام متوجه، حتی گروه هایی مانند اخوان المسلمین متوجه شدن که ایدئولوژی اسلامی باید بسیار ادعاهای فروتنانه‌ای داشته باشه و نمیتونه پاسخی برای نیازهایی که اقتصاد مدرن، سیاست مدرن و فرهنگ مدرن پیش میگذاره ارائه کنه.
علاوه بر این پژوهشگر مؤسسه مطالعات واشنگتن اختلافات مذهبی و نیز روحیه ملی گرایانه عربی را هم بسیار مؤثر میداند.
در جهان عرب همواره این حراس از نفوذ ایران از طریق ترویج تشیع وجود داشته. در مصر، در تونس به خصوص، در این کشور در سالهای اخیر این مسئله بوده و این واکنش از سوی اسلامی ها بوده. ببینید، یکی از مهمترین رهبران معنوی اخوان المسلمین شیخ یوسف قرضاوی هست که در قطر هست و او کسی است که در سالهای اخیر به طور منظم علیه تشیع، علیه باورهای شیعی، علیه نفوذ شیعی صحبت کرده و حتی خشم مقامات جمهوری اسلامی و مقامات حوزه علمیه رو هم برانگیخته. این اختلاف شیعه و سنی همچنان نیرومند هست. یک مسئله دیگه هم هست که هویت عربی و ملی گروه های اسلامگرا براشون اهمیت استراتژیک داره. یعنی اگر اخوان المسلمین یا گروه های اسلامگرا در کشورهای دیگه بخوان اون بخش ملی و عربی خودشون رو کمرنگ بکنن، با نزدیکی به ایران در سیاست داخلشون دچار مشکل میشن. و به همین دلیل هست که همواره حتی گروه های شیعه در کویت، در بحرین، در جاهای دیگه حداقل در سیاست رسمیشون سعی میکنن که هر گونه ارتباط یا تأثیر و تأثیر متقابل با ایران رو نفی بکنن و بر استقلال خودشون تاکید کنن.
گرایشات ناسیونالیسم عربی و نیز مصلحت گرایی برای تعامل با جهان نکاتی است که رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، هم بیان می‌کند.
این از چند لحاظه، یکی از لحاظ ملی است که افراد عرب اصولا از این زیاده خواهی که ایران شیعی به خودش گرفته ناراضی هستن. دوم این که بگن که ما نیروهای معقول هستیم و میتونیم مذاکره کنیم، میتونیم در سیستم، در دولت شریک باشیم به شکل یک شریک معمولی و سیاسی. و سوم این است که الهاز بین المللی اینها اگر الان حتی تمایلاتی داشته باشند که با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار کنند، ولی به لحاظ انعطاف پذیری فوق‌العاده و کتمان اهداف واقعی که تبدیل شده به نه تنها تاکتیک بلکه استراتژی این نیروهای مذهبی سیاسی، اینها خودشون رو از ایران دور میکنند که در واقع الهاز آمریکا و اروپا اینها خطر جدی به حساب نیان و مانع جدی براشون ایجاد نشه تا به حکومت برسن، و اون وقت شاید بعدن بتونیم ببینیم که اهداف واقعی اینها چه خواهد بود.
با این حال چرا جمهوری اسلامی در یکی دو هفته اخیر با تمام توان تبلیغیش از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های صبح و عصر تهران و نیز منابر و مساجد تلاش دارد تا وقایع کشورهای عرب را به مردم ایران حرکت هایی با اهداف اسلامی بشناساند؟ مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی.
تقریبا میشه گفت ده ها سال ایدئولوژی اسلامی در دنیا و به ویژه در ایران در چند دهه گذشته همواره ادعاش این بوده که بدیل استبداد اسلام هست. جمهوری اسلامی هم همیشه تأکید میکرده بر اینکه انقلاب اسلامی سرانجام در کشورهای مختلف رو خواهد داد. اونچه که این روزها در مصر و تونس و جاهای دیگه میگذره یک گواهی است بر شکست این ایدئولوژی اسلامی و نشون میده که مردم مسلمان در این کشورها بدیل استبداد رو نه اسلام که دموکراسی تعریف کردن، و این برای جمهوری اسلامی خیلی درد آور هست و طبیعی است که بخواد تحریف بکنه این حوادث رو.
نکته دیگری که پس از وقایع رخ داده در مصر و تونس به پرسش تبدیل شده این است که چرا جمهوری اسلامی تقاضای ساده رأی من کجاست را بدون کمترین امتیازی با چنان خشونتی پاسخ داد، در حالی که مستبدان کشورهای عربی در قبال مردمی که خواستار تغییر رژیم خود هستند به سرعت عقب نشینی می کنند. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، پیش از هر چیز تفاوت دو نگرش ملت و امت را در این ماجرا دخیل می داند.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده تفاوت‌های بسیار عمده و بنیادی داره. حداقل میشه گفت که 3 یا 4 تفاوت بنیادی این دولت اسلامی ایران داره با دول دیگه. اول اینکه اون چیزی که گفته میشه مردم و ملت در سیستم جمهوری اسلامی ایران هیچ معنایی نداره. ملیگری و ملیگرایی تقریبا 200 سال، 250 سال تاریخ داره. جمهوری اسلامی به تاریخ ما قبل ایجاد ملت برمیگرده که اون تاریخ امته، و این اصولا برای دولت جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه که فرضاً پول نفت ایران در عراق مصرف بشه، در لبنان مصرف بشه، در بحرین مصرف بشه یا در ایران مصرف بشه، بخاطر اینکه اینا نظری که دارن نظر امتی است. خب این یک مسئله بسیار اساسی است در لحاظ برخورد با ملت. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که این را ملت ایران رو در طغیان میبینن، اینها به این نگاه نمیکنن که اینها یک ملت و دارای یک حقوق و یک شخصیت حقوقی خاص است، بلکه به اینها به فرد متمرد ضد مذهبی غرب زده نگاه میکنن که باید با اینها با حدید به قول مرحوم آیت الله خمینی برخورد کرد.
اما به جز این، از نظر این جامعه شناس دانشگاه استرایگر واشنگتن، خشونت در بافت و ذات نظام سیاسی ایران نیز نهفته است.
حکومت ایران از دل خشونت برخواسته، یعنی محصول یک انقلاب فوق‌العاده خشن و بی‌منطقه که اصلا لازم هم نبود اینقدر خشونتی که امثال خلخالی و لاجوردی اعمال کردن اعمال بشه. منتها اینا به شکل فله ملت اعدام میکردن، غیره که اینا دیگه در تاریخ ضبط شده. تقریبا تمام این رهبران جدید جمهوری اسلامی از دل جنگ بیرون اومدن. بنابراین شما از اینایی که از دل دو خشونت بیرون اومدن نمیتونید بگید که چرا خشن هستن. اینا از دل دو خشونت عمده زایده شدن و جز خشونت چیز دیگه ای متوجهشون نیست. سوم این که دولت جمهوری اسلامی از روز اول بنیاد شدن خودش حالت دفاعی و ضد سکولار و ضد روشنفکری و ضد شهری به خودش گرفت و این حالت دفاعی را ما دیدیم که بعدا در ایجاد حلقه های فراوان امنیتی به دور خودش که اولینش سپاه پاسداران و آخرینش انصار حزب الله است، اینها حلقه 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 دور خودشون سیستم های دفاعی درست کردن. بنابراین اینها همیشه آمادگی دارن برای سرکوب، به خاطر اینکه نه اینکه خودشون رو محق ندونن، بلکه به این لحاظ که میگن ما متعلق به تفکر دیگه هستیم.
عزت الله صحابی از چهره‌های سیاسی پرتجربه در ایران در آخرین مصاحبهش جمهوری اسلامی را برخلاف محمد رضا شاه پهلوی دارای گرایش به کشتارهای میلیونی مخالفانش دانسته است. اما پرسش اینجاست که در صورت بروز حرکت‌های مردمی مدنی در ایران، جمهوری اسلامی تا چه حد قادر به استفاده از این استعداد خیش است؟
جمهوری اسلامی استعداد و ایدئولوژی یک خونریزی فوق‌العاده وسیع دارد. ولی آیا در عمل این امکان پذیره؟ آیا سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی دیگه واقعا اگر همچه اتفاقی بیفته تا چقدر در کنار رهبران جمهوری اسلامی مونن؟ به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اگر جریانی مثل اتفاق بیفته و تداوم پیدا بکنه، قطعا نیروهای امنیتی هم ریزش خواهند کرد.
در جنبش تابستان گذشته بود که خبرهای گسترده‌ای از ریزش نیروها در سپاه و بسیج در مخالفت با سرکوب مردم منتشر شد.